ساعت 15 این رادیو فرداست. 7 شرکت از هند، چین، کره جنوبی و آفریقای جنوبی همچنان در حال همکاری با صنایع نفت و گاز ایران هستند. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش برای معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل شده است. دولت محمود احمدی نژاد از پرداخت یارانه نقدی از محل فروش نفت و گاز منع شد. سلام به همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، الهی روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر و سپس مجله هفتگی جامعه. دست کم 7 شرکت از چین، هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی در سال 2012 میلادی در سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران مشارکت داشتند. بنابر گزارش رویترز، نهاد نظارتی دولت آمریکا به کنگره اطلاع داده که شرکت چینی ساینوپک، شرکت کره‌ای دایلیم و شرکت ساسول از آفریقای جنوبی همراه با 3 شرکت هندی همچنان در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری دارند. حضور این شرکت ها در ایران در حالی است که صنایع نفت و گاز ایران تحت تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. مرداد ماه گذشته قانون جدیدی در آمریکا به تصویب رسید که سرمایه گذاران در صنایع نفت و گاز ایران را تحت تحریم های آمریکا قرار می دهد. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش در چند روز گذشته در بیمارستان لاله تهران مورد معاینه پزشک معتمد قرار گرفته و بار دیگر به مکانی که در آن حبس شده بازگردانده شده است. بنابر گزارش سایت سهام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، محمد تقی کروبی فرزند او تایید کرده که ماموران امنیتی به رغم مخالفت‌های اولیه پدرش را به بیمارستان منتقل و تحت معاینه قرار دادند. این گزارش می‌افزاید طی 3 هفته گذشته وضعیت جسمی مهدی کروبی نامطلوب گزارش شده بود و خانواده وی در پی بروز علائم هشدار دهنده در وضعیت جسمی این زندانی سیاسی خواستار انتقال او به بیمارستان و دسترسی به پزشک مورد اعتماد خانواده شده بود. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بیش از 650 روز است که در حبس خانگی به سر می‌برند. در پی تأخیر محمود احمدی نژاد در ابلاغ قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را رسما برای اجرا ابلاغ کرد. بنابر گزارش سایت خانه ملت وابسته به مجلس، بر اساس این قانون دولت حق ندارد از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. بنابر قوانین ایران، ابلاغ مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان بر عهده رئیس جمهوری است، اما اگر رئیس جمهوری ظرف 5 روز از این کار خودداری کند، رئیس مجلس می تواند قوانین را برای اجرا ابلاغ کند. علی لاریجانی در دوران ریاست خود بر مجلس 8 و 9 چندین نوبت از این اختیار در مقابل دولت محمود احمدی نژاد استفاده کرده است. عزیزان شنونده، شماره پیامکی جدید رادیو فردا، شماره جدید ما 2079260157C 2079260157C و نوبت میرسه به مجله این هفته جامعه که کاریست از رویا کریمی این هفته.
جامعه. سلام بر شما همراه مجله جامعه رادیو فردا. در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری، من رویا کریمی مجد در دقایق پیش رو میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از مجله جامعه. آلودگی هوا در 5 شهر بزرگ ایران در هفته گذشته موضوع اصلی برنامه این هفته ماست، اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید سالانه 26 هزار پیوند کلیه در کشور انجام میشود. دکتر باقر لاریجانی به خبرگزاری مهر گفته روش پیوند کلیه در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است که معمولاً 80% از پیوند دهنده زنده و 20% از پیوندها از جسد انجام میشود. افزایش 5 ساله سن بازنشستگی، سخت شدن شرایط استفاده از مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش حق بیمه از جمله مواردی است که در پیشنویس جدید اصلاح قانون تامین اجتماعی ذکر شده. این گفته علیرضا حیدری، کارشناس حقوق کار و دبیر اسبق کانون اسلامی شورای کار، به خبرگزاری مهر است. به گفته او تامین اجتماعی این خطر را احساس کرده که با توجه به تکالیف خود در آینده به لحاظ منابع نمیتواند جوابگوی مخاطبان خود باشد، پس قصد دارد این موارد را طوری تنظیم کند که با افزایش حق بیمه مشکلی برای سازمان از لحاظ اعتباری ایجاد نشود. جایزه روبان قرمز، معتبرترین جایزه جهانی در زمینه فعالیت‌های جامعه محور در ارتباط با HIV، به مؤسسه جمعیت افرای سبز در کرمانشاه اهدا شد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل، این جایزه $10,000 به دلیل تلاش‌های این مؤسسه در مقابله با همه‌گیری HIV، ویروس عامل بیماری ایدز، در سطح جامعه اختصاص پیدا کرده. جمعیت افرای سبز در استان کرمانشاه آگاهی در مورد HIV را خصوصا میان جوانان از طریق خدمات آموزشی ارتقا بخشیده و از افرادی که با HIV زندگی می‌کنند و خانواده‌هایشان هم حمایت می‌کنند.
۷۵ سالمه. 2 روز از تو خونه به خاطر آلایندگی ها نمیتونم بیام بیرون. لای پنجره رم نمیتونم باز کنم. 3 روز دیگم گفتن از خونه نیاد بیرون. دارم خفه میشم تو خونه. تنهام هستم. آخه تو رو خدا از این مسئولین خواهش میکنم. جلو این ماشینا، این همه موتورسیکلت، میلیون میلیون موتورسیکلت از تو پای آدم ها رد میشن، یک کمی جلوگیری بکنین. چقدر ماشین تو تهرانه؟
تنها این شنونده رادیو فردا نیست که دلش برای دیدن آسمان آبی شهرش تنگ شده. این حکایت بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ ایرانه، از تهران و اصفهان و عراق تا مشهد و شیراز، همین آش است و همین کاسه. یکی از مسافران این روزهای شهر مشهد که نمیخواست صداش پخش بشه، به رادیو فردا گفت با قطار به مشهد برید یا با اتوبوس فرقی نمیکنه، دیگه حتی از میدان زد هم نمیشود گنبد طلای امام رضا رو واضح دید، مثل برج میلاد تهران، برجی که حتی از میدان فاطمی هم در روزهایی که هوا در وضعیت هشدار دیده نمیشه. سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته هم روزهای هشدار و اضطرار بود. مسئولان استانداری تهران گفتند که برای جلوگیری از اینکه هوا به مرحله اضطرار برسه، شهر رو تعطیل کردند. مرتضی تمدن، استاندار تهران، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت
این آلودگی خب به گونه‌ای است که خوشبختانه ما گازهای سمی مشکلی نداریم، در حد اضطرار و هشدار نیست، اما روی ذرات معلقه در هوا، ذرات 2.5 میکرون و 10 میکرون و شرایطی داریم که این شرایط برای بیماران و برای سالخوردگان و اطفال شرایط مناسبی نبود. به منظور حفظ سلامتی مردم این تصمیم گرفته شد.
روز سه‌شنبه در اولین روز از تعطیلی تهران، وزیر بهداشت از افزایش 30% مراجعان به بیمارستان‌های تخصصی قلب خبر داد و مسئولان کنترل کیفیت آلودگی هوا اعلام کردند که تعطیلات کمترین اثری بر کاهش آلاینده‌ها نداشته. آلاینده‌هایی که این بار علاوه بر گازهای سمی و ذرات معلق، ریزگردها هم به اون اضافه شده بودند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، همراه ماست تا به این سوال پاسخ بده که بالاخره آیا مشخص هستش که دلیل آلودگی هوای 5 شهر بزرگ ایران چه چیزی هست؟
مثلا اون چیزی که آمارها و مدل‌سازی‌ها و اطلاعات تا به امروز نشون میده، باید وسایل نقلیه رو، به خصوص وسایل نقلیه شخصی رو، عامل اصلی دونست و بعد دنبال دلایل دیگه ای بود.
آقای خسروی فرد، وقتی شما بحث خودروها رو مطرح میکنید، 2 تا موضوع متفاوت به ذهن متبادر میشه. یکی این که آیا تعداد خودروها هست که عامل بالا رفتن آلودگی هواست، و یا اینکه سوختی که این خودروها مصرف میکنند باعث آلودگی هوا میشه. آیا مشخص شده که کدوم یکی از این 2 تا عامل تاثیر بیشتری دارن؟
میدونید متولی سوخت در کشور وزارت نفت هست. از وقتی که اعلام شد در اوایل دهه 80 که سوخت بدون سرب در واقع توزیع میشه، هیچ کس نتونست این حرف رو تایید یا رد بکنه جز خود وزارت نفت که متولی این موضوع هست. شواهد نشون میده و اتفاقاتی که در این چند سال اخیر به خصوص بعد از افزایش تحریم ها نشون میده، اینه که میزان آلودگی هوا در اثر استفاده از این نوع ترکیب جدید بنزین به شدت افزایش پیدا کرده و مردم بیشتر راهی بیمارستان ها میشن، به خصوص در فصل سرد. تعداد خودروها البته مهمه، چون دارن بنزین ناسالم به احتمال زیاد مصرف میکنن. یه اتفاقی هم که افتاده و معمولا ازش غفلت میشه، مسئله ماینه فنی خودروها هست. همونجوری که میدونین خودروها رو مثلا مایل فنیشون هر 5 سال یک بار به تعویض انداختن. قبلا سال یک بار مجبور بودن خودروها مایل فنی بشن، الان شده 5 سال یک بار.
اما آقای خسروی فرد، آقای احمد جلالی از کارشناسان پتروشیمی پیش از این به ما در مورد انواع سوخت در ایران مطالبی رو مطرح کردن. اگر اجازه بدید با هم صدای آقای احمد جلالی گوش بدید.
نرمال و هیچ مشکلی نداره، دارن مردم استفاده میکنن. نیاز عمومش به اینه که ناخالقی دارن بهش میزنن، مثلا یا توش نفت سفید یا گازوئیل اضافه میکنن که در قدیم هم خود بزینای بینراهی انجام میدادن. اینجور گازوئیلی که قیمت به نفت اضافه میکنن در نفتی خوشتان نفت یا پایین که خب آلایندگیش خیلی زیاده برای محیط زیست. این بنزین رو که هم هستش که الان تو بازار ایران داره عرضه میشه و مردم دارن استفاده میکنن.
و آقای احمد جلالی کارشناس پتروشیمی به رادیو فردا گفت که بنزین نوع سوم بنزینی یکی از فراورده نفتی به نام مونومر تولید میشه.
مونومر ماده اولیه‌ای است که برای پلاستیک و محصولات پلاستیکی نایلونی استفاده میشه. مونومر رو اگه پای توی ترکیبات شیمیایی دیگه تغییرش بده، نه میتونه ازش بنزین بگیره. حالا این تو مشکل داره ما به وجود میاره. مشکل اولش اینه که خب هزینه‌اش خیلی زیاد میشه با این کاری که دارن انجام میدن و آلودگی هم داره، به خاطر که دوباره اکسانش میاد پایین. اکسان بنزین معمولی باید 85 باشه، بنزین سوپر هم 90، ولی وقتی با مونومر بنزین تولید میکنن اکسانش میاد رو هلوش 60-65، در نتیجه آلودگی رو زیاد میکنن. مشکل دومش هم اینه که خود مونومر ماده اولیه هست که برای ما سوداوری داره، ولی چون پتروشیمی ایران تعدادشون هم زیاد هستش که میتونن از مونومر استفاده کنن، تغییر کاربری دادن دارن بنزین تولید میکنن، در نتیجه اون سودا رو ما از دست دادیم. داریم باش بنزین رو تولید میکنیم که کاملا غیر اقتصادیه و برای تمام شدن یه چیزی حدود 4-3 برابر بنزینیه که به طور نرمال داریم استفاده میکنیم.
بازگردیم به صحبت پیش از اینمون با سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست. آقای خسروی فرد، برای ما میگید که ظرفیت تهران برای تردد خودرو اصلا چقدر هست و تعداد خودروها چقدر میتونه در آلودگی هوایی شهری مثل تهران مؤثر باشه؟
واقعا آمار دقیقی از میزان خودروهای در سطح شهر تهران وجود نداره. من جستجو کردم، آمار بسیار متفاوت با هم دیگه و نمیشه دقیق نظر داد. اما چیزی که مسلم هست اینه که میزان خودروهای موجود و ظرفیت به خصوص شهر تهران مطابقت نداره. یعنی اگر حتی فرض کنیم که میزان خودروها 3.5 میلیون دستگاه هست، تقریبا نزدیک به 4 برابر گنجایش ظرفیت شهر تهران این تعداد خودروها برآورد شده.
و خب احتمالاً میشه همین تعداد افزایش تعداد خودرو رو هم برای بقیه شهرها از جمله مشهد، شیراز، اصفهان و عراق در نظر گرفت.
در حال با یک نسبتی کم و بیش میشه به همین نتیجه رسید.
آقای خسروی فرد، آقای محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی یه راه حل عمومی رو ارائه کردن و گفتن که اگر دولت برنامه جامعه مربوط به آلودگی هوا رو رعایت می‌کرد، اگر خودروسازان استانداردها رو رعایت می‌کردن، اگر صنایع آلاینده از مراکز شهرها خارج می‌شدن و یا کارخانه‌های دولتی که منجر به آلودگی هوا می‌شدن تعطیل می‌شدن، ما با این وضعیت مخاطره‌آمیز روبرو نبودیم. آیا واقعاً شدنیه و آیا واقعاً اگر همه اتفاق ها بیفته هوای تهران و شهرهای بزرگ ما از این آلودگی خلاص خواهد شد؟
اینکه شدنی هست یعنی من فکر می‌کنم به دو موضوع بستگی داره، یکی عزم ملی، دوم مدیریت صحیح سالم و غیر فاسد. با اجرای چنین دستورالعمل‌هایی که کمیته کاهش آلودگی هوا سالها دنبالش بود، میشه که به هوای پاک دسترسی پیدا کرد. اما اون امای همیشگی و امای بزرگ این هستش که نه عزم ملی واقعا وجود داره و نه اون مدیریت صحیح و سالم. شما ملاحظه میکنید که وقتی که دولت تعطیل میکنه اداره ها و مدرسه ها رو به دلیل آلودگی هوا، چیزی از ترافیک شهری مثل تهران کاسته که نمیشه. هیچ شاهدان عینی میگن بیشتر هم شده، یعنی در واقع مردم فکر میکنن که خب چند روز تعطیله بیایم تو خیابون و تفریح کنیم، در صورتی که اینجوری نیست. واقعا این عزم ملی رو هم باید بهش جدیتر نگاه کرد و همکاری در مسئله آلودگی هوا موضوعی است که ربطی به نامخالفت یا تایید دولت و حکومت نداره، موضوعی است که به سلامتی تک تک شهروندان بستگی داره.
عصر پنجشنبه اما باران پاییزی آسمان پردود تهران رو شست و غبار رو از سطح شهر پاک کرد. اما اگر بادهای مهربان ابرها رو به تهران نمی رسوندند، اگر باران یاری نمی کرد، شنونده خسته 75 ساله ما پشت پنجره های بسته تا کی میتونست منتظر بمونه؟ عصر جمعه دیگر رو با برنامه جامعه رادیو فردا همراه بودید. من رویا کریمی مجد از این همراهیتون سپاسگزارم. تا عصر جمعه دیگر پاینده باشید و شادمان.